دارم اون تا باید یه مطالبی رو اول مختصرا عرض کنم که به سوالم برسم.
بفرمایید.
عرض چه خدمتتون، وقتی که انقلاب شد و خمینی وارد مملکت شد، نفر دوم تقریبا که قدرت دستش بود رفسنجانی بود. بعدش که حتی وقتی که این رئیس جمهور اولیه رفتن، ایشون بلافاصله فرمانده کل قوا رو خمینی به این تأسیس کرد و بعدش دیگه این قدرت دستش بود و حتی اومد قانون اساسی که قدرت دست نخست وزیر بود خودش در زمان خمینی عوض کرد و قدرت داد به رئیس جمهور و خودش رئیس جمهور شد. و بعدش وقتی خمینی فوت کرد، ایشون اومد خودش اومد و این خامنه‌ای رو با اون دوروریاش صحبت کرد و کردش رهبر، به حساب این که این میره میشینه و مثل زمان دوره جمهوریش هیچ قدرتی نداشته و هیچ کاری نمیتونسته بکنه، در هر صورت میاد و این هم هر کاری دلش میخواد میکنه. که وقتی قدرت رو داد دست خامنه‌ای، ورق عوض شد و یواش یواش قدرت‌ها رو هیچ به مرور از این گرفت. و بعد از این که اینو از چند تا چیز هی به مرور مجلس خبرگان اینا برداشت و حتی در قم که من اون موقع در ایران بودم، این اومدن اونجا یک تو قم تظاهرات عجیبی را انداختن دور دار و دسته احمدی نژاد و همین خامنه ای چند تا مراتعه را مثل آیت الله ثانی خونه هاشون اصلا ویران کردن. و بعد یه سخنرانیه که اومد اون بالا رو کرد، سخنرانی که اول به نوه خمینی پرید بعد به رفسنجانی که اگر شما هم نیاید خط خامنه‌ای، ما هم به حساب شما میرسیم. یه همچین تا این جایی تهدیدار میکردن. و حتی دخترش توش عبدالعظیم، دختر رفسنجانی رو چقدر فحاشی و کتک و اینا زدن و حتی اخیرن هم برای 6 ماه زندانی بریدن. و اخیرن این فقط تنها چیزی که ایشون داشت، شغلی داشت، شورای مطلحت بود که اخیرن خود خامنه ای حکم داده که ایشون دوباره رئیس شورای و به قوای سگانه هم تاکید کرده که شما هم برید در شورای مطلحت حتما شرکت کنید. که اولین بار رفت و با ایشون، چون احمدی نژاد با این خیلی در افتاده بود و در موقع کاندیداتوریش میگفت که چرا پسرا رفسنجانی را نمیگیری تو اینا، که حتی خامنه اومد در نماز جمعه از رفسنجانی دفاع کرد و من 50 سال ایشون میشناسم ولی از پسراش نمیدونم، نمیشناسم اینا آیا کاری کردن یا نکردن. در هر صورت الان آقای دکتر، یک چیزی من به نظرم رسیده، اینا با این کارش رو نزدیک شدن به رفسنجانی داره باز یه خطری برای ایران وجود میاره. من با عقل ناقصم اینو میگم، ولی شما خواهش میکنم اینو بشکافید و به مردم ایران بفهمن آیا این کار یه موقع شدنی یا نه. یعنی منظورم اینه که ایشون که اینا دارن این کار میکنن، دوباره دارن دور میدن، احتمال داره چند دو هفته دیگه دوباره آقا را امام جمعه بکنی، و چون از اون موقع که اینا در افتادن دیگه ایشونو کنار گذاشتن از امام جمعه. و بعدش هم حالا اینا این نزدیکی دارن که بعدن این بشه امام جمعه، یواش یواش خامنه ای هم به یه طوری چون تو کار مونده و نمیتونه چه کار کنه و از این ور بخواب با این در رابطه با این انرژی اتمی یه موقع کنار بیاد و اینا تو چند سال داره این هر وقت داره میکشه و که میگه نه و فلان و اینا خراب بشه، بعدم فردا خودشی بزنه به مریضی و بعدش هم بگه که من نمیتونم و فلان و میرم به آقای رفسنجانی، که ایشون هم دیگه دستش باز بشه و هر کاری دلش میخواد بکنه. چون اینا فقط هدفشو اسلام، چون آقای رفسنجانی قانون اساسی رو قبول داره، رهبری رو قبول داره، همه چی رو قبول داره، خودش دمید دری دم دستا بوده. اینا هم دلشو برای ملت نمیسوزه، میخوان که فقط این جمهوری اسلامی ناب محمدی بمونه و اینا هم حکومتشونو بکنن و بخورن و بچاپن. و حالا این مسئله خیلی منو آزرده کرده چند روزه که ناچار شدم از وجود شما کمک بگیرم که یه مقداری بنده و این مردم ایران آگاه باشن که باید اگر یه همچین مسئله پیش آمد چه کار بکنن. من اگر سوالی ندارید من از رادیو گوش میکنم.
نه من مطلبی که ندارم عزیز، ولی چون هنوز هستید بذارید این نکته رو بگم که من در گزارش خبری شما موضوعی نداشتم. البته یه نکته در خصوص این که شاید خانم فائزه هاشمی رفسنجانی مورد اهانت قرار گرفتن رو دیدم، اما از ضرب و شتم ایشون ندیدم یا خبر ندارم، ولی مهم نیست. ببینید تجزیه و تحلیل شما درسته، تأکید رو هم میشه اینگونه کرد که به هر حال این پسر عموها و عموها در مواردی با هم اختلاف داشتند و دارن، و بعدم در یه زمانهایی به دلیل یه مقدار تنگی امکانات اقتصادی و یا قدرت سیاسی در مقابل هم قرار گرفتند و رقابت ها و ایبس و حتی حسادت هایی هم با هم پیدا کردند.
بله.
و این اواخر نه تنها به خاطر یه مقدار موانع و محدودیت هایی که وجود داشت، چون به نظر میرسه هر کدام از دو جناح هیئت حاکمه، یعنی جناح احمدی نژاد و خامنه ای و بعدن اون طبقه حاکمه که شما بهش اشاره کردید که در حقیقت ممکنه رئیس نباشن اما رئیس پرورند و رئیس سازند، اینا با هم به دلایلی که جنبه محلی و داخلی و به هر حال شخصی و اقتصادی و سیاسی داشت مشکل پیدا کردن، ولی به نظر من نظر دیگری که حاکم بود این بود که اگر به گونه ای که ما میخواییم موضوع و مسائل داخلی و خارجی حل نشه، نظام یا سیستم در خطر فروپاشی و برهم ریختگی است. بنابراین مخالفت ها تنها جنبه منافع اقتصادی سیاسی و یا ویژگی های روانی و شخصی به نظر من نداره، یه مقدار بیش از اونه، و به همین جهت هست که اگر در مقابل همگره قرار گرفتن و یا حتی جنگی صورت گرفت در هر حدی که بوده و هست، بیش از اون مسائل شاید نگاهشون به چگونگی حل مسائلی که با هم اختلاف اساسی دارن، و حال که به نظر میرسه اون جناح احمدی نژاد خیلی ضعیف‌تر از گذشته شده و دیگه میشه اگر هم کمی ضعیف‌ترش کنن تا یک سال دیگه یا یه سال که دو ماه دیگه او رو تحمل کنن که این دوران بگذره و دیگه جایی هم برای او نخواهد بود با توجه به ترکیب مجلس و انتخابات احتمالی بعدی، شاید با یه واقعیت دیگه روبرو شدن و اون این هست که یا گروه دوم رو احتیاج دارن یا شاید او رو آنگونه که شما هم گفتید برای یه تغییری که تا به حال خودشون نخواستن به وجود بیارن و از راه دیگری خواستن باشه. ضمناً شاید به این نتیجه هم رسیده باشن که نظریات آقای رفسنجانی واقع بینانه تره و در حفظ نظام واقعا همون گونه که رئیس تشخیص مصلحت نظام هستن بیش از بقیه میدونن مصلحت نه حقیقت نه واقعیت بلکه مصلحت کدام است، ایشون رو درگیر کنن، و بنابراین اون پیشنهاد یا پیشبینی که شما میکنید من خیلی دور از واقعیت نمیبینم. ضمناً اگر حرفایی که زده میشه در خصوص بیماری مجدد آقای خامنه ای و مسائلی از این قبیل و احتمالات و خطرات دیگه هم مطرح باشه، موضوع به هر حال این جا به جایی میتونه برای نظام گذشتر از یه مقدار اشکالات و اختلافات فردی و خصوصی یا یه مقدار به هر حال ناراحتی های گذشته باشه، اینه که یا خود آقای رفسنجانی جلو آمده چون این اطلاعات رو داره، هم یا ممکن از جانب اونجا به هر حال دریچه گشوده شده باشه. این که شما رو نگران میکنه که این ترکیب تازه زمینه ای رو فراهم کنه که در صحنه خارجی به هر حال تحریم ها حذف بشه، خب اون رو من به این زودیا بعید میدونم. این که جنگی صورت نگیره که امیدوارم چنین باشه، اون رو ممکنه بیشتر کنه. این که بتونن اوضاع داخلی رو سر و سامانی بدن، من به دلیل اینکه به ساختار اقتصادی و ایدئولوژی اون نظام که بشه به نوعی اون رو تصحیح کرد، در مسیر گذاشت که منجر به از همپاشیدگی نشه، چون خیلی خوشبین نیستم و فکر میکنم یا شادم خوشبین هستم که چنین نخواهد شد. این است که متوجه هستم شما چی میفرمایید و احتمالش هست، ولی این احتمال رو به هر حال باید دید که چگونه میشه ارزیابی کرد. حالا اگر دلتون میخواد هنوز موضوع ذهنتون رو مشغول کرد یا میخواد تو همین زمینه، نه اینکه صحبتون شبیه هم است، ولی اگر تاکید میخواید با روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میلید
و
روی خط باشید. تمنا میکنم، خواهش کنم. شنگانجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود خدمت شما شنوندگان عزیز، افتتاح دفتر جدید آقای آنجلو طالبی را به اطلاع می رسانم. دفتر جدید در شماره 16661 ونتورا بولوارد در شهر انسینو است. جهت قرار ملاقات با ایشان یا آقای بندری می توانید با من هدا کرد شماره 310-259-9900 تماس بگیرید. دفاتر ما در بیولی هیلز، انسینو، گلندل و اورنج کانتی است. ما از 9 بامداد تا 9 شامگاه در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-259-9900 310-259-9900.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
ویلاهای ساحلی کالیفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزویر بیچ با نیم ساعت فاصله از سان دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کالیفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمع آرام و خوش منظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندون، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
من چون خودم قبل از انقلاب در ارتش بودم و اوائل انقلابم چند سالی بود سیستم خدمت کردم، یه مقداری از اوضاع احوال و حرکات اینا میدونم. مثلا الان این آقای رفسنجانی، جنگ که تموم شد، اول کسی که اینا رو کشید تو اقتصاد و یه قول درست کرده که همه کارا و همه چی دستشونه، همین سپاهی که با رفسنجانی هم میتونم بگم که اینا بیشتر بهش نزدیکن. یکی بیارم این که چند روز پیش ایشون یه صحبتی کرد که گفت ما بهتره که یه آمریکا یه ابرقدرت و باش کنار بیاییم. ما از این حرفاست که صحبت انرژی هنوز ترکیه نرفته بودن، که اون احمد خاتمی که یه شالاتانی امام جمعه حق رفت و گفت که کسی حق نداره به جز رهبر پرونده انرژی اتمی و مملکت دست ایشونه و اونه که میتونه در این مورد تصمیم بگیره و کسی دیگر هست که این حرفاش مربوط به رفسنجانی بود. ولی یه دفعه این چطور میشه که از اون ورش بپرن و بعد از این ور یهو دو هفته سه هفته طول نکشه اینجور خود خامنه‌ای حکم بده که ایشون شورای رئیس شورای مصلحت بشه و بعد خود کنه که اینا برن شرکت کنن و اینا یه مقداری آدمو ناراحت میکنه. و اینا هم هیچ ابایشون قدرت امروز جناب دکتر خودتون میدونید که این کشورهای ابرقدرت اصلا و ابدا یک ذره جون این آدمای بیگناه اصلا براشو ارزش نداره که سوریه یا ایران بزنن همه رو قتل عام کنن، هیچ براشو ارزش، اینا فقط منافعشونه میخوان. این یه مقدار ناراحت کننده که بازم اگه ممکنه دیگه بیشتر وقت
عرض کنم. ببینید، البته به شدتی که شما میفرمایید که هیچ اهمیتی نمیدن، هم به دلیل به هر حال این آدما ممکنه سیستم و سازمان‌ها یه جوری درست شده که بسیار جنبه منافعی رو تعقیب میکنه و از اون بابت حرفتون درسته، ولی این چنین هم نیست که واقعا هم خودشون هم مردم کشورها مرگ و نابودی آدما رو هیچ بگیرن، هم به هر حال به حساب میارن، هم بعدن به دلیل عواقبی که ممکن این کارها به گونه ای علیه خودشون داشته باشه توجهی بهش کنن. ولی الان بحث من و شما اون نیست. من از حرفای شما یه چیز دیگه متوجه شدم، با اون این بود که فرض شما بر این بود که آنچه که هم اکنون وجود داره شرایط ایران رو در یه سراشیبی قرار داده که منجر به سقوط این حکومت، حالا هر نامی که میخواید روش بگذارید، میشه و بعدن این نوع ترفندهای سیاسی که شما بهش با اون تفسیر اشاره کردید یا به نکاتش سبب میشه که شاید در اون زمینه تغییری به وجود بیاد و این چیزیست که چون دو سه بار اشاره به ناراحت شدن خودتون کردید به نظر من آمد. بگذارید مسئله رو با هم یه جور دیگه ولی در همون مسیر ذهنی شما تعقیب کنیم. اگر کسی هست که به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی است یا به نوعی همین جمهوری رو با تغییراتی، تصحیحاتی، دگرگونی‌هایی در چارچوب ساختار سیاسی حتی اقتصادی اون میپذیره و در چارچوب قانون اساسی یا آنگونه که تفسیر و تعبیر میشه و عمل میشه باش راحته، بسیار طبیعی است که نمیخواد اتفاقی بیفته که همه اینا به هم بریزه. بنابراین اگر شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید و همطور که عرض کردم اون رو با تغییر و تصحیحات کم و بیشی که ساختار رو همچنان حفظ میکنه، مثل آدمی که لباسش عوض کنه، آرایشش عوض میکنه، ولی این آدم همون آدمه، طبیعی است که به دنبال این هستید که کدام جناح یا گروه بهتر میتونن این منافع رو تأمین و تضمین کنن. و به همین جهت که عده‌ای ممکنه نگاه احمدی نژاد رو یا گروه او رو اگر این چنین نگاهی به صورت مشخص باشه یا آنچه که خامنه ای هست و یا آنچه که اصلاح طلبانند یا آقای رفسنجانی که جایگاه ویژه‌ای داره به هر حال ممکنه حمایت کنه و البته پشت سر اونا سپاهی است که از یک طرف ظاهراً کسی یا کسانی رو جلو میاندازه ولی پشت سر اوست که شاید در بسیاری از موارد تعیین کننده و تصمیم گیرنده است و نظر شما درباره قدرت نظامی که سپاه داشت و بعداً قدرت اقتصادی رو پیدا کرد و با انتخاب آقای احمدی نژاد قدرت سیاسی رو هم به نوعی به دست آورد یا در اون مسیر به صورت کاملا آشکاری حرکت کرده و میکنه، خب معلوم است که پشت سر این ماجرا چه است. اما اگر شما طرفدار به هم ریختن اوضاع هستید و این نظام و سیستم رو نمیخواید، به نظر من دو گروه الان هستند و یک گروه دیگری که شاید بشه گفت در سایه این دو به ویژه یکی از اونها حرکت کنه. گروهی هستند که موضوع براشون براندازی است، انحلاله، هرچه نامشو میخوان بگذارند، یعنی جمهوری اسلامی برخی از وقتا با اصطلاح تمامیت و کلیت و هرچه هست برود و بنابراین به یه ساختار سیاسی دیگری مرتبطن که در اون نظام اسلامی نیست، قانون اساسی در کار نیست، ولایت فقیه در کار نیست و این گروه معمولا تأکیدشون بر این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی است و به دنبال آزادی اند، دموکراسی اند و عدالت اجتماعی هستند در چارچوب افکار و عقایدی که دارند. طبیعی است که این گروه در حالی که بیشترشون به هیچ وجه جنگ و نابودی رو نمیخوان، درباره اینکه کدام سیاست کشورهای خارجی و داخلی این وضعیت رو با خونریزی کم با آسیب کم محقق میکنه با هم تفاوت دارن. به همین جهت که اگر ماجرای جنگ و حمله نظامی رو کنار بگذاریم، این گروه احتمالاً تصوراتی دارن و امیدشون این هست که حالا که تحریم ها اینجا آمده، تحریم ها اوضاع اقتصادی رو برهم بریزه، بنابراین که و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی جایگاه ایدئولوژی و مردمی و مشروعیت و حتی به نوعی رسمیت رو به دلایل بسیار بر اساس تعاریفی که تو این زمینه هست نداره، فرو بریزه و یه حکومتی که جدای دین از حکومت رو داره به سر کار بیاد. پس بنابراین اینا شاید حال شما رو پیدا میکنن که نگران میشن که اگر توافقها این موضوع رو به تأخیر بیاندازه و یا احتمالاً از میان ببره. پس شاید اینکه دو سه دفعه اشاره فرمودید به ناراحتون کنه این است که خب هدف شما این فروپاشی است و چون این افراد و این بازی ها رو در اون مسیر میبینید باش راحت نیستید. نکته ای که میخوام خدمت عرض کنم این است که من خیلی تصور نمی کنم که ساختار اقتصادی و ایدئولوژی یه جامعه برهم ریخته رو با مانورهایی که جنبه پالیسی داره، یعنی انتخاب سیاست ها و روش های خاص هست، بشه نجاتش داد. درست مثل مرده در حال یا موجود در حال مرگ که حالا یه مقدار تغییرات کمی رو میشه درش به وجود، بسیار ناچیز، ولی در کلیتش کاری نمیشه کرد. گروه دوم به این فکر هستن که این حکومت رو عوض کنن، ولی حرفشون این است که این رو بخوان به صورت حرکت تدریجی در داخل سیستم و نظام باشه و البته اینجا طیفش خیلی عجیب و غریب تر میشه. یه دهی میخوان از همون مهره ها، از همون سازمان ها بر این کار استفاده کنن، یه دهی میخوان مهره های دیگر یا جایگاه دوم و سومی که آدم ها داشتن رو به صحنه بیارن یا به هر حال گروهی که بعدن به صورت مخالفین نظام در آمدن ولی با نظام یا مخالفین حکومت در آمدن ولی با نظام مخالفتی ندارن. اینا کسانی هستن که صحبت از حرکت تدریجی میکنن و به نظر من در اینجا دو سه تا نکته جلب توجه میکنه. یکی این که باید نشون بدن که اصولا حرکت های تدریجی در این زمین ها کار میکنه. به نظر من کار نمیکنه. نمونه برجستش هم این است که حرکت تدریجی دوران آقای خاتمی اوضاع رو بعد از دوران ریاست جمهوریشون بدتر کرد در مقام مقایسه با دوران آخر آقای رفسنجانی تا بهتر. بنابراین این سیستم ها سیستم های خطی نیستن که همینجوری درجاتش بهتر و بهتر بشه. نه، میتونه 10 درجه به تدریج بالا بیاد، ولی دفعه 15 درجه به عقب برگرده و ما رو تازه 5 جلسه درجه هم عقبتر از گذشته بیاندازه. یعنی این یه مقدار گفتگو داره. دوم این که این افراد غالب اوقات خودشون یه ایده‌های ویژه‌ای دارن و مایل نیستن اوضاع الان به هم بریزه، چون فکر کنن جایگاهی ندارن. امیدوارم به دوستانی بر نخوره و زمینن هم یک کمی راجعش بیندیشن، ولی اگر نظر مخالفی دارن حتما نگهش دارن. و اون است که فرض کنید اگر دوستان چپ ما هستن، الان فروریزی رو درست نمیدونن، برای که الان اگر فروپاشی بشه که جایی برای احتمالا حکومت چپ نخواهد بود یا سوسیالیستی که اونا تعریف میکنن. پس بهتره فعلا اوضاع بمونه، یه چند سال دیگه هم آخوندا بمونن که اوضاع اینقدر خراب بشه که اونا هم یه جایگاه بیشتر و بهتری که فکر میکنن پیدا میکنن، تا معتقدن در سطح جهان پیدا میکنن، که به نظر من خیلی به واقعا توهم در کوتاه مدت ده بیست سی سال آینده شبیه هست تا واقعیت. بنابراین الان مخالفن و اینو کاملا میشه فهمید تو استدلالا که فعلا چون دوره ما نرسیده پس بهتره همین دوره موجود بمانه. این رو گروه های دیگه هم دارن به دلایل منافع کوتاه مدتی که هست، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم برای که فرصت کمیست. نتیجتا این گروه ظاهرا میخوان حرکت تدریجی داشته باشن، اما در ته ذهن و نظرشون فعلا نظام رو میخوان نگه دارن و شاید آمادگی ندارن که این حرکت تدریجی اونا بشه 6 ماهه 1 ساله، نه حرکت تدریجی خودشون رو چند ساله یا ای بسا چندین ساله میدونن. و اینجاست که این گروه به دو صورت مثلا اصلاح طلب در میان، البته اصلاح طلب به این معنا که از طریق اصلاحات و نه انقلاب میخوان اوضاع رو عوض کنن، نه اصلاح طلبی که به هر حال برای خودش جایگاهی داره و گرچه به اصلاح طلبان و اصلاح طلبی گذشته شباهت های بسیار به هم داره، حتی برخی از مهرهاش میتونن همون آدم ها تا حدودی کم و بیش باشن یا حداقل مقامات پایین ترش، ولی اصولا دو تا نگاه در این زمینه متفاوت است. بنابراین این گروه دومن. گروه سوم آمدن به حساب خودشون گفتن از طریق اصلاح طلبی هم اگر بخوایم بریم باید یه وضعیت خیلی مشخصی رو معین کنیم و روی اون بیستیم، نبریم سراغ گروهی که میخوان فروپاشی رو داشته باشن. و حالا ماجرای انتخابات رو مطرح کردن و یه فرضی دارن که به نظر من برخی از وقت بسیار عجیب می نماید و اون این است که ما بریم به دنبال انتخاباتی که از طریق سازمان ملل رو عرض کنم رعایت یه اصول و حقوقی باشه و بعدن با نظارت کامل داخلی و بین المللی که خاطر اون از بابت تقلب آسوده باشه. خب البته اگر این کار رو ظرف یک ماه بخوان انجام بدن، ای بسا اون دوتا عنصر آگاهی و آزادی که در اینجا مهمه جوابها رو یه چیزی در بیاره، ولی اگر یه فرصت 6 ماه 9 ماه داده بشه خب حتما ماجرا متفاوته، گرچه به نظر من همون یک ماهش هم جواب نهاییش خیلی فرقی با این یکی نمی کنه. ولی صحبت در اینجا این است که چگونه میشه همچی چیزی رو به جمهوری اسلامی قبولاند و تحمیل کرد، مخصوصا وقتی که فرض رو بر این بگیریم که اونها هم بدانند که درصد بالایی به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد و اونها باید برن کنار، و مسئله کنار رفتنشون مانند امریکا یا این کشورها نیست که رئیس جمهور برود یا نرود، کاندیدای انتخاب بشود یا نشود، مسئله شوخی که با هم نداریم، مرگ و نابودی اونها و تمام وابستگان و خانوادهشون همه گونه مطرحه. بنابراین به نظر من این که ما اینقدر فشار می آوریم و بعدا نمونه های کشورهای خارجی رو بگن، جامعه ایران و حکومت جمهوری اسلامی و ترکیب اون سیستم و نظام چه شباهتی به اون حکومت ها داره که ما بخوایم از اونا قیاس کنیم و بگیم در برخی از جاها شد و اینا تن به انتخابات دادن، اینجا هم ما فشار می آوریم تن به انتخاب نه. از نظر من به عنوان کسی که کمی کمی با موضوعهای روانی ایرانیان و جامعه شناسی آشناست، اینقدر دور از واقعیت و حقیقته که من فکر کنم این بیشتر یه طرح در حقیقت اصلاحات هست که البته هاشا هم نمی کنن، ولی به نوعی که بیش از حتی گروه اصلاح طلبان اصلا شدنی باشه. و در نتیجه این گروه های دیگر غیر از اون کسانی که به فکر براندازیان، به نظر من اگر حرفشون این است که از طریق اصلاحات و حرکت های تدریجی اوضاع ایران رو درست می کنند، من فکر نمی کنم اگر نیروهای دیگر در کار نباشن، اگر سیاست خارجی نقشی نداشته باشه، شما میتونید با یه موضوع 20-30 ساله روبرو باشید. و آیا اصلا در دنیای امروز میشه با این آهنگ سریع پیشرفت ها حتی صحبت 2-3 ساله رو داشت؟ چه رسه به 20-30 ساله؟ اون وقت است که گفتگوهای رو موجب میشه. به هر حال امیدوارم با این توضیح، اگر شنوندگان خوب عزیز بعدن، امروز الان خطای ما همه پر است و مطالب دیگری است، اگر مایل بودن در برنامه‌های بعدی که خوشحال میشم یه مقدارم مباحث اجتماعی اوضاع ایران به دلیل حساسیتش مطرح بشه، خوشحال میشم تیکه‌های متفاوت این بحث رو یا هر چیزی که مورد نظرشون هست رو روی خط بیاورند و با هم گفتگو داشته باشیم. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
اید پروڈکشن با افتخار تقدیم میکنند برنامه از سعید گولا، شنبه 12 می به مناسبت بزرگداشت روز مادر، با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، خواننده گلها و دلها.
نداره اونایی که خاکیان، عاشق دل پاکیان، پیش خدا
بهزاد با صدای ملکوتی.
منو کاشته به خدا بشون تو
خدا، صدای جوانی
میرم
مکان تالار مجلل و بشکوه ارج واقع در 6170 خیابان ویلمر در شهر تارزانا. شروع برنامه راس ساعت 8 با پارکینگ مجانی. تلفن اطلاعات کد 818 3291 23. بلیط در کلیه مراکز ایرانی و همچنین سایت melliticket.com. این برنامه با حمایت شهرام الیاس ساده، رادنی مصریانی، دکتر نوری نورانی و ایلاد مارکت به شما تقدیم می شود.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که یک شنبه، همین یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو برگزار خواهم کرد. بنابراین خودخواهی، خوددوستی و عشق یک شنبه ششم ماه می 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو. همچنین کنفرانس فاصله و شکاف نسل‌ها، جنریشن گپ رو روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر با فرید پسرم که دکترای روانشناسی داره به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. و چون چند نفر از دوستان شماره تلفن او رو خواسته بودن، 323-543-5949 با اریاکود 323. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین من در روز شنبه 26 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر. و شنبه 27 ماه می در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 دارم که اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید و یا با مراکز محلی تماس بگیرید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی در اروپا از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود، و دیگر سفر آلاسکاست از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. و ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. باعث افتخار هستش که میتونم از راهنماییتون استفاده بکنم.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالم در مورد خودم هستش و رابطه‌ای که توش بودم. اگر اجازه بدین من یه 2 دقیقه در مورد گذشته بگم که به الان برسم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه حدود 1 سال با خانمی ارتباط داشتم که چند ماه آخر صحبت‌ها در مورد ازدواج بود و دیگه داشت تو خانواده‌ای هم رفته بودیم و تو پروسه‌اش بودیم، ولی یه اختلافاتی رو وجود اومد و شاید یک هفته‌ای ما ارتباط نداشتیم. بعد از 1 هفته باشون صحبت کردم و ایشون گفتن که تو این 1 هفته یه اتفاقی برای من افتاده بود و یکی از اقوام مریض بودن و جراحی کردن، شما تماس نگرفتی تو این دوران سخت و باعث شد که خیلی برنجام دستت و میخوام این رابطه قطع
کنم. حساب کنید اولاد، چون اینا مهمه. الان شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 28 سالمه، ایشون 5 سال از من بزرگتره.
اون وقت دو تا آدمی که رابطه شون قطع کردن به خاطر اینکه یک کسی مریض شده و شما ای بسا خبرم نداشتی یا گهواشه فقط نگفتی زنگ بزن احوالشو بپرسید که معلومش این که حالش داره خوب شده یا داره بهتر میشه، برای این دیگه پس ما به درد هم نمیخوریم. یعنی
بله، خیلی خیلی برای من اون اتفاقات خیلی منطقی بود. من خودم هم الان شما میدونستم جراحی داشتن.
نه نه اگه حالا نصب کنید آخه برای من نصب کنید آخه برای من بسیار مهمه که این آدم این رو واقعا میگفت، یعنی همچین نظری داشت، این چنین وابسته و کودکانه و حتی یه ذره هوش هم درش نیست، یا این که این بازی و بهانه بود؟
تا آخرش هم راستش این حرف رو زدم و پاشم وایستادن، ولی شاید هم بهونه بود، من هنوز هم نمیدونم. خب، ولی طبق همین حرفی که زدم پاشم وایستادن و گفتن که و بعدم فشار روزشون اقوامشون خیلی نزدیکم بودم با ایشون فوت کردن. در اصل من تماس گرفتم باهاشون صحبت کردم، حتی عذرخواهی هم کردم که خب میدونم دوران سختی بوده، ولی من البته راستش میدونستم که مریض بودن و تو بیمارستان بودن میشن، ولی در صورت یه شاید 10 روز هم همینجوری کشش بده کرد و من اصرار کردم که بیایم بشینیم صحبت کنیم، به خاطر اینکه این قضیه برام خیلی منطقی بود و فکر کردم شاید جریان دیگه هستش، ولی تو این چند روز هم خیلی بد برخورد کردم و من وقتی دیدم که دیگه جایی نیست گفتم که اگه خانم من میخواییم که جدا شیم اوکی، من مشکلی ندارم. خودش 1 ماه من داون بودم به خاطر این قضا یا یه مقدار ناراحت بودم، ولی دیگه با ورزش با دوستان کمک دوستان اینا خودم کشتم حالا و ماه دوم دیگه کاملا اوکی بودم و داشتم زندگی اون میکردم. حجم کار دانشگاهی هم خیلی زیاد بود و دیگه داشتم زندگی اون میکردم. بعد از 2 ماهشون تماس گرفتن، خیلی برای من تعجب انگیز بود چون عادت دارن که معمولا بعید میدونستم برمیگردن، که گفتن خیلی ناراحتن از برخوردی که کردن، از رفتار خوبی نداشتن با تون و اینکه میخوام منو ببخشی. البته اینو بگم تا شاید تو این 1 سال ایشون آدم زیاد اهل عذرخواهی نبودن، ولی برای من تعجب انگیز و اینکه گفتن تو این 2 ماه به من خیلی سخت گذشته و منم حالا راست بگم با روی باز پذیرفتم وقتی دیدم عذرخواهی کردم، که بعد از اون شاید یه 2-3 روز رفتیم خیلی خوب بود، همه چی
رابطه‌مون
داشت قشنگ.
ببینید من یه ذره کوچولو عرض کنم. ببینید چون حرفی که شما میزنید، نه اینکه حالا ممکنه موضوع شما مرتبط، من از اینکه آدم‌ها اشتباه بکنن اصلا مسئله ای ندارم، آدم‌ها اشتباه میکنن، ولی برخی از اوقات مثل این است که من مثلا بیام خونه شما یه مقدار وسایل شما رو بدزدم ببرم و بعد برگردم بگم من اشتباه کردم. اینجا ماجرای یه اشتباه کوچک نیست، ماجرای مجموعه به هم ریخته ای بسا همراه با اختلال و بیماری و انحرافه که با یه معذرت خواهی حل نمیشه. یه کسی بیاد بگه رابطه من و تو به هم میخوره چون در حالی که ما رابطه‌مون شکراب شده بود و این آدم مریض بود تو بیمارستان نه تلفن که احوالشو و بعد دو ماه هم این بازی بگذره بعد یه دفعه بیاد و معذرت خواهی بکنه از چی؟ از اون حال بدی که داشت، از تجزیه و تحلیلی که کرده بود. آخه تجزیه و تحلیل مثل این که من اومدم خونه شما دیدم شامتون خوشبسته نیست و زالتون انگشتر خانومت که اونجا بوده برداشتم برای که دم این که من این همه دعوت که این شما به مزخرف چیه من لدی. یعنی استدلال من نمیفهم و اینکه شما هم پذیرفتید من بحثی ندارم، ولی من هیچ وقت تو زندگیم آدما وقتی که حرف میزنن و این حرف یه مجموعه ای هست با یه معذرت خواهی اصلا تموم نمیشه. اون آدمه شما میتونید حواستون نباشه بزنید به یه ماشینی، اما اینکه شما اومدید ماشین کسی رو خورد کنید معذرت خواهی که مانند مورد اول نیست. مورد اول یه اشتباهه، مورد دوم یه عمده، اونم یه عمدی که همینجوری تکرار کردید. بس از قد آدما 30 دفعه 40 دفعه هم این حرفو ول نمیکنن و همینجوری ادامه میدن که ایشون هم میگید این کارو کردن. خب دیگه بعد از 30 40 بار دیگه این نشون دهنده ویژگی روانی شخصیت یه آدمه، این دیگه ماجرای اشتباه نیست. من بیام 30 دفعه به عمد بزنم به ماشین شما بعد بگم منو این گونه نگاه کن مثل یه آدمی که حواسش پرت شده زره به ماشین دیگری که اشتباه شده، اینو فقط به جهت توضیح عرض کردم. خب بعد از اون دو ماه شما برگشتید. خب
بعد دو سه روز با هم رابطه داشتیم، خیلی شیرین بود. بعد از این دو ماه هم که جدا بودیم برای من خیلی شیرین بود، برای اینم خیلی برایشون هم خیلی شیرین بود. من می‌دیدم تو رفتارشون که مقداری شکسته شده بودن، می‌فهمیدم که این دو ماه خیلی ناراحت بودن. روز سوم یهو تو صحبت‌ها گفتم می‌خوام دوباره جدا شم و اصلا خیلی شوکه شدم چون خیلی روز خوبی بود. گفتم چرا؟ ایشون گفتن که الان به خاطر مسئله سنمون. گفتم که خب ما توی یک سال گذشته هیچ وقت همچین چیزی برای ما پیش نیامده بود که در این مورد صحبتی بکنیم. همینو صحبت کردم و خوشم وایسادن. روز بعدش من صحبت کردم باهاشون، رفتم پیششون و گفتم که واقعا میخوای سر همچین قضیه‌ای بری؟ گفت آره میخوام برم. و منم گفتم با اینکه با این برام سخته ولی قبول میکنم. خیلی دوستانه خدافظی کردیم و دوباره یه مقدار ناراحتی برای من پیش اومد. شاید یک هفته که گذشت الان یه دو سه روزه برای من مثلا تکسای میفرستن خیلی من حالا چطوره شبت خیر از این تکسا و من یه نمیدونم شاید احساس میکنم شاید تو بازیشون قرار گرفتم.
نه تو بازیشون قرار نگرفتی هست. ایشون یه ذره صدا خیر میکنه عزیز، لطفا نمیشه این کار رو نکنید چون پخش میشه صدای نفستون. اولا شما من بگید چه خوندی چه میکنی؟
من اینجا پی‌اچ‌دی یکی از رشته های مهندسی رو میخونم.
ایشون چی خوندن تحصیلات؟
ایشون هم رزیدنت هست.
اوکی. ببینید عزیز، ایشون یه دودلی داره درباره شما و درباره تفاوت سنی. دودلی که در خصوص شما داره مسائل روانی و ارتباطاتونه، یعنی برخی از اوقات فکر کنه شما همونی که او میخواد، بعضی از اوقات فکر کنه نه شما اون آدم نیستید. به نظر من این موج رو ایشون میزنه. دوم، ایشون به خاطر اینکه 5 سال از شما بزرگتره فکر میکنه هم شما ممکنه الان یا بعدن براتون مسئله بشه، یا فکر میکنه الان خانواده ممکنه دربارش موضوع و مسئله داشته باشن یا پیدا کنن، یا ممکنه دیگران نگاهی که میکنن بارتون رو سنگین کنن. بنابراین ایشون از اون بابت هم یه نظر اینچنین داره. دلیل قبلی هم بهانه بوده، یعنی ایشون فکر کرده یه بهانه پیدا کرده از شما جدا بشه. دو ماه گذشته دیده نه علاقش به شما بیش از این حرف هاست، پس بنابراین آمده. وقتی آمده باز دو مرتبه این رابطه رو نزدیک دیده، به نظر من نگران شده که هم اون دودلی در مورد شما که به نظر من داره، حالا میتونم ازتون بپرسم، هم درباره سنش این رابطه رو به هم میزنه. پس چرا بیام دوباره خودم رو درگیر کنم و علاقه من کنم بعد مجبور بشم برم کنار؟ این بازی که الان داره میکنه که برای شما این تکسار میفرسته، میخواد ببینه شما تا کجا پاش میستید. از یه طرف البته شاید اداره و کنترل خودش رو نداره درباره این که آنچه که درست میدونه نمیتونه تعقیب کنه به این نتیجه رسیده که باید رابطه رو کم کنه یا قطع کنه، ولی حالا یه جوری داره میفرسته. دوم که میخواد مطمئن بشه شما حاضر هستید بجنگید برای این موضوع ها و خاطرش رو آسوده کنید، که البته شما هم نمیتونید ها، ولی از نظر او آسوده کنید که این تفاوت سنیه هم در ذهن و زندگی شما فرقی نمیکنه و اثری نداره، هم تأثیر تو خانواده یا نظریات خانواده مهم نیست یا دیگران نیست یا بعدن مسئله نمیشه. و حالا اینجا سوالی که مطرح میشه، من اینو اینجوری میبینم، سوالی که اینجا مطرح میشه، شما من بگید که اگر این خانم میامدن روی خط و میخواستن دو تا سه تا ایراد شما رو، اشکالی که شما دارید یا اشکالی که تو رابطتون هست رو بیان کنن، چه میگفتن؟
ایشون میگفتن که شاید، البته با دلایل خودشون، میگفتن که آماده ریلیشنشیپ نیست.
یه ذره بچه هست، یعنی از من اون پختگی و آمادگی رو نداره.
نه نه، پختگی رو صحبت نمی کنن، ولی همون دلیلی که شما تو صحبتاتون بود میگن که شاید مثلا 5 سال دیگه من بشه سنم اینقدر، ولی تو سنت بشه اینقدر و تو تازه جا افتادی.
خب الان حرف این است که تو الان جا نیفتادی، من افتادم. ببینید ماجرا این است که ایشون شما رو نه تنها سنتون رو کمتر میدونه، مثلا به دلیل رشته ای که ایشون دارن شما رو، چون یه ذره حالت پرستار و نجات دهنده دارن، اونگونه نگاه میکنن، ولی با اون خودشون راحت و آسوده نیستن. یعنی من مطمئنم یکی از آرزوهاشون این بود که شما هم 33 سالتون بود، 5 سال بزرگتر بودید یا حتی 10 سال بزرگتر بودید، اون وقت با شما مسئله ای نداشتم و البته رشدتون هم کرده بودید. ولی میخوام عیب و ایرادای روانی شما رو بدونم. یعنی ایشون چه میگن؟ شما الان آمادگی ندارید. دیگه چی؟
این صحبت که این داره احساس میکنم انسیکیور بودن، میگفتن که مثلا تو چرا بندازی کاست، تو صحبت های مختلف گفتن که تو اونقدر من دوست نداری یا اونقدر حواست به من نیست.
That's right. یعنی دقیقا بحث همین عزیز، یعنی ایشون یه درجه شدیدی از علاقه مندی شما رو میخوان که بتونن اون به حساب خودشون اشکالی که در رابطه هست رو شما بتونید ازش بگذارید.
ببینید این کلمتون آقای دکتر، من اینم بگم چون حالت روانی خودم رو پرسیدی، من خیلی آدم خانواده هستم. یک این بود، یکی مسئله این که ایشون صحبت تو پختگی بود، یکی دو تا مسئله پیش اومده بود که این حرف رو زدن که کاملا از نظر من غیر منطقی بود. حتی مثلا در مورد رفتن به یه مهمونی بود که من گفتم شما مثلا ایشون نبودن تو شرکت من بودم، مسافرت بودم، ازش سوال کردم مثلا تو این همچین مهمونی من برم ناراحت میشی؟ شو گفتن نه. من رفتم و اومدم ایش اتفاق خاصی هم نیفتادی، مهمونی کامل رسمی بود، اومدم و ایشون گفتن که من ناراحت شدم از این طور رسمی.
معلومه.
و وقتی صحبت رو ادامه دادن گفتن که آره الان مثلا تو صحبتشون گفتن که پختگی مثلا رابطه رو نداره، دلیلشون این بود.
نه اون پختگی نیست، ایشون مسئلهش این است که سکیوریتی رو در شما حس نمی کنن. به دلیل جوانیتون یه فرضی بر این دارن که این وقتی که کارش تموم بشه، بعد مثلا اگر بره استاد دانشگاه بشه، بعد بره سر کلاس درس بده، بعد دخترای که من میشناسم کی هستن بخوان یه جوری سر به سرش بگذارند، خب این اون وقت منم تو این سن و سال هستم، زمینه من باید هرچی زودتر ازدواج کنم، اگر یکی دوتا بچه بیارم دیگه احتمالاً من یه تغییراتی میکنم و بعدم من گرفتار میشم، بعدی اون آزادتر میشه. ایشون مسئلهش ببخشید موضوعای شما مطرحه، ولی هنوز ببینید به نظر من ایشون مطمئن نیست از این که میتونه روی این رابطه به صورت بلند مدت حساب کنه. منم خیلی راحت نیستم با ایشون، برای که استدلال شما رو با توجه درجه تحصیلاتون نمیرم. یه خانم دکتری قرار نیست اون حرفای عجیب و غریب رو بزنن سر مسئله تلفن برای احوال پرسی. این اصلا خنده داره، خنده داره. اینا فقط بهانه است، ایشون اون رو مبنای قرار داده برای تمام کردن، بعدن نتونسته. حالا بذارید من چون به پیام ها رسیدم و این پیام ها رو بذارید با خاطر آسوده بشنویم، شما ببینید مسئله رو کجا میبینید و یا ازن یک کمی برید درباره نوع رابطتون در مورد ویژگی روانی خودتون با ایشون که کجا در تضاد و تناقض قرار میگیره، شاید بشه فهمید آیا واقعا نگرانیشون به خاطر واقعا یه عدم احساس امنیتی است که خودشون دارن، یا واقعا این احساس عدم امنیت رو باید داشته باشن برای که واقعیت اینگونه که قرار باشه یا میتونه باشه نیست و به همین جهت است که نگرانشون میکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمت هستم تا خلاصه اخبارم از چند دقیقه بعد روی خط باشی. روی خط باشی. پیش متمنم که شنگ و نجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشی.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت ماستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می‌خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین‌ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه‌ای به کمترین نرخ روز کاهش می‌دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین‌ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می‌کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08. آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 1-877-215-1617 For lowest rates and best loan programs call Art of Financial at 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artoffinancial.com NMLS number 315730 An equal opportunity lender.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با هر دغدغه خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمانی دیگر با GoSource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا IPAA به عنوان اولین و معتبرترین انجمن روانشناسی خارج از ایران از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به بزرگترین خانواده روانشناسان و رواندرمانگران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA دارای مجوز رسمی از انجمن روانشناسان شناسان آمریکا APA و BBS جهت برگزاری دوره‌های آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
همچنین برای کسب دانستنی‌های مورد نیاز در مورد اینترنشیپ با این انجمن در تماس باشید.
لطفاً جهت کسب اطلاعات با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته و یا از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mom, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد به شما شنوندگان عزیز، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت تحریم‌های کنونی جامعه جهانی بر علیه ایران شدیدترین تحریم‌ها هستند، ولی با وجود این مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 اعتماد وی را جلب نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر دفاع اسرائیل گفته است هم در واشنگتن و هم در اورشلیم تا زمانی که خطر و تهدیدات امنیتی برای اسرائیل وجود داشته باشد، تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی روی میز قرار دارد. اهود باراک در ادامه افزود به عنوان وزیر دفاع اسرائیل در برابر مردم این کشور مسئول است و از خطر چشم پوشی نمی کند. وی در مورد هزینه های اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت جنگ و اقدام نظامی هزینه های زیادی دارد، اما اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست یابد، خطری که برای منطقه و جهان دارد به مراتب بسیار بیشتر از هزینه های هر گونه برخورد نظامی خواهد بود. وی بار دیگر تاکید کرد که زمان در حال از دست رفتن است و چیزی نمانده که برنامه اتمی ایران به مرحله‌ای برسد که دیگر توان برای توقف آن کاری کرد. سخنگوی حوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تا زمانی که اوکراین گامی در کاستن نگرانی‌ها از وضعیت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور که در زندان به سر می‌برد بر ندارد، او در مسابقات جام ملت‌های اروپا که در اوکراین برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز از وزیرانش خواسته است که از شرکت در این مسابقات خودداری کنند. همچنین رئیس جمهوری چک هم اعلام کرد در این مسابقات حاضر نخواهد شد. بعد از ظهر روز گذشته در باغ وحش برانکس واقع در نیویورک، یک اتومبیل ون در برانکس ریور پارکوی واژگون شد که در جریان این حادثه 7 نفر سرنشینان آن که 3 نسل از یک خانواده به شمار می رفتند و بین سنین 7-85 ساله بودند، جان خود را از دست دادند. مسئولین و پلیس هنوز هم در حال تحقیق و بررسی علت وقوع این حادثه و چگونگی واژگون شدن این اتومبیل هستند. این اتومبیل در محلی در باغ وحش برانکس واژگون شد که آن محل بر روی عموم بسته شده بود و به همین علت به بازدید کنندگان، کارمندان و حیوانات باغ وحش هیچ آسیبی وارد نشده است. و به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 68 درجه فارنهایت است. حداقل حرارت هوا امشب به 54 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم که مجددا من گرفتید.
جان به من بگید یه مقدار ویژگی روانیتون که شما و ایشون با هم اشکال و اختلاف دارید، اگر هر مطلب دیگه هم دارید بگید، ولی این دوتا رو خواستم بدونم.
آقای دکتر اختلافی در مورد رفتارمون نبود، ما همیشه خیلی با هم کشش زیادی داشتیم یعنی رابطه، ولی شاید بگم دو سه ماه آخر هر چقدر که صحبتای مثلا به سمت پرسه ازدواج می‌رفتیم ایشون خشمگین و خشمگین‌تر می‌شدن. شاید اینو که بگم اینا کنم مثلا رو مسئله بود که ایشون همیشه میگفتن گفتم من از ازدواج میترسم، یا به نوعی دیگه یه ترس از رها شدن داشتن. حتی تو دوستاشون هم یه دوستی داشتن که مثلا شوهرشون توی یه اختلاف مثلا صحبت طلاق کردن و سریعا طلاق گرفتن، این مسئله رویشون خیلی تاثیر داشت و همیشه میگفتن که یه وقت مثلا اگه اتفاق بیفته تو میری.
خب آخه ببینید ایشون باید برن مدرکشون هم پس بدن، میدونید، برای این که آدم که قرار نیست اینجوری استدلال بکنه که چون یه کسی با ماشین سفید تصادف کرده رو ماشین سفید نمیخره، بعدم ساعت 4 بعد از ظهر تصادف کرد، ساعت 4 نباید رانندگی کرد. خنده دار این حرفو عزیز. آخه واقعا اینقدر کودکانه به موضوع برخورد میکنه؟ آخه این نظام یه آدم واقع بینی نیست که به این مسائل است. بعد نشون دهنده آسیب شدید کودکی و همچنان نظام احساسی عاطفی بی پایه و بی مایه است که تو سیستم ایشون اینو با درست کنن. آخه یعنی چی؟ یعنی من چون یکی اینجوری شد، ببین اصلا باورم نمیشه ها، یعنی یک کسی پزشک باشه بعد استدلال اینجوری بکنه، دیگه چه جایی برای داستان قانونمندی جهان و رابطه علت و معلول در جهانه؟ بعدم مگر از یه حادثه که سر از 10,000 تا حادثه ایشون یه دارو بخوان تایید بشه واسه مقامات که بره برخاست، باید 100,000 تا 10,000 تا بار باید بشه، بعدم تازه رابطه تنها آماری نیست، روابط علت و معلولیش باید مشخص بشه تا به عنوان دارو تصویب بشه. من که بر اساس یه قاعده نمیتونم حرکت کنم. به نظر من ماجرای ایشون نه، اون حرفشون میتونه درست باشه، آدم مضطربی میتونن باشن، ترس بسیار زیاد از اشتباه و شکست دارن، میتونن یک کسی باشن که به هر حال به دلیل تجربیات خانوادگی و کودکی بد نسبت به ازدواج مسئله داشته باشن، بعد راجع به طلاق و جدایی داشته باشن. خب همینم هم که اینقدر صبر کردن بعد اومدن سراغ یک کسی مثل شما که شاید نشه، خودش علامت خوبی نیست، برای که بسیار از اوقات آدم‌ها چند یا حتی چندین بار کوشش میکنن ازدواج کنن ولی یک کسی رو انتخاب میکنن از اول که میدونن نمیشه، و شما یکی از اون موارد هستید که باید مواظب باشید زندگی خودتون و ایشون رو به هم نزنید. حالا ای چیز دیگه به نظرتون اومده میخواید بگید جان؟
فقط اینم خدمتتون بگم که ایشون فوق العاده زیبا هستن و صورتشون هم اصلا نشونشون نمیده، حتی من تو چند وقتی که اول از فقط قرآن آشنایی بود هیچ یعنی فقط تو مهمونی ها میدیدی هم دیگر رو من اصلا نمیدونستم من بزرگترم. بعدم این که توی خانواده که وارد مادر من خیلی ایشون رو دوست داشت و خواهرم هم خیلی رابطه خوبی باشون داشت و وقتی هم که حالت شنیدن که جدا شدیم اینا خیلی ناراحت بودن، ولی تو این دو سه روز که باشون صحبت میکردم مادر من فهمیده بودن که من باشون صحبت میکنم، تماس گرفته بودن که حالشون رو بپرسن، ایشون حتی پیغام داشتن بودن که پیغام رو جواب ندادن، یعنی بهشون تلفن نزده بودن که فکر میکنم تو ذهنشون مثلا میخواستن که همه چی رو تموم شده بدونن. ولی
حالا پرسش شما از من چی عزیز؟ من این رابطه رو خیلی پادر هوا میبینم، ولی پرسش شما از من چیه؟
یعنی من راستش پرسش هستم در مورد این دوران که شاید ایشون همین این نوع رابطه رو ادامه بدن یا مثلا با همین تکست ها یا شاید مسیج خاصی، به نظرتون حالا شاید سوال درستی نباشه، رفتار من چجوری
میشه؟ رفتار شما، رفتار شما بدون تشخیص این که شما و ایشون از نظر روانی کجا هستید اصلا ادامهش صلاح هیچ کدومتون نیست. ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر من درباره ایشون درست باشه، ایشون به درد هیچ کس نمیخوره، مثلا موضوع شما منتفیست و مسائل و مشکلاتی دارن که براحتی قابل حل و بنابراین باید حل کنن، ایشون آمده یه دو تا میخ شاید تو پاش کوبیده و نمیتونه با شما راه بیاد، حالا اینکه من راه نرم اصلا با اتومبیل بریم اصلا موضوع راه رفتن چه اهمیت داره، ورزشو بذاریم کنار یا یه ورزشایی بکنیم که از پا و یا راه رفتن احتیاجی نداشته باشه، آخه یه کسی اونور موضوع هم نگاه کنه، خب این دوتا میخ رو از پاتون در بیارید. من اگر جای شما باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، یه وقت دو سه ساعته میگیریم، تو یه جلسه هم میشه این کار کرد که آیا شما عیب و ایرادی دارید و نه اگر هست چه هست، و دوم به درد هم میخورید یا نه، که اینو خودتون متوجه میتونید بشین. موضوع اصلا چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست. ایشون با اون حرفایی که میزنن کاملا میتونن نشون بدن که ایب و ایراد کجاست عزیز. درست پس که من بیام بگم اومدم خونه شما، یادتون باشه مثال من، چون قضاتون خوب نبود و به من خوب و مهربون رفتار نکردید، من عرض کنم که انگشتری اونجا بود و دزدیدم. این توجیه نداره. اگر واقعا ماجرا اینه احتیاج به کمک جدی است. اگر هم موضوع چیز دیگری است که خب من بعید میدونم. به نظر من تکلیف کار به مقدار زیادی روشنه. شما چرا ایشون رو میخواید میتونم بفهمم، ایشون چرا شما رو میخواد ولی نگرانه رو میشه فهمید، ولی اگر مایه های روانی اینا رو تشدید و تقویت کنه و کار یه انتخاب غلط میشه. و به همین جهت است که کمک بگیرید از یک کسی. نمیدونم کجا زندگی میکنید، کجای امریکایید، اگر ایرانی هست بهتره.
متشکرم دکتر.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر. آقای دکتر، از اونجایی که من الان حدود 5 ساله که امریکا هستم و دوران بسیار سختی رو در ایران گذروندم، من زندانی سیاسی بودم حدود 1 سال و 7-8 ماه. چند ماه پیشم، حدود 4-5 ماه پیشم با اتون صحبت کردم و به من توصیه کردین که من پیش دکتر روانشناس برم و من این کار کردم. آقای دکتر خیلی بهتر شدم، ولی همیشه اون آزار و اذیت هایی که من اونجا شدم همیشه جلوی چشمم هست، یعنی نمیتونم این موضوع رو فراموش کنم. بعد از 5 سال زندگی در امریکا من هنوز دلتنگ ایران هستم، یعنی به هیچ عنوان نمیتونم با اینجا آشتی کنم. این دومین مشکل منه. و سومین مشکل
نصب کن عزیز، نصب کن، خیلی طبیعی است عزیز. شما یه تکه یه جزئی از ایران رو، فرهنگ و سیستم رو، اونو دوست ندارید، بقیهش رو میتونید خیلی خیلی دوست داشته باشید. و اگر ای بسا اون چیزا نبود اصلا جای شما اینجا. شما چند سالتون؟ چون من متاسفانه به ذهنم چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم تموم شده الان.
تو این 5 سال اینجا چه کردید عزیز؟
من درس میخونم آقای دکتر. من تحصیلات دانشگاهی دارم، اومدم اینجا هم کار میکنم. از خانه پیش خانوادم نیستم، پیش یه خانمی زندگی میکنم، دو تا جاب دارم، پرستار این خانمم، به هر حال زندگی میچرخه، خیلی راضی هستم. ولی مشکلی که من الان دارم با یه آقای تقریبا 1 ساله که من رابطه دارم، ایشون از لحاظ اجتماعی و شغلی موقعیت بسیار خوبی دارن، یعنی پلیس فدرال امریکا هستن، 40 سالشونه، یک بار ایشون ازدواج کردن جدا شدن. بعد مشکلی که من با این آقا دارم، آقای دکتر، زن ستیز این آقا، یعنی زنو خیلی کمتر از خودش میدونه. بعد خیلی مخالف فعالیت‌های سیاسی منه، چون من سالیان سال برای حقوق زنان فعالیت کردم. به هر حال من خیلی، یعنی زندگی ما خانواده‌مو خیلی به خطر انداختم و خیلی پرابلم دارم با ایشون. یعنی به هر حال یه شخصی هستن که خیلی موفقن تو زندگیشون، ولی از لحاظ فکری خیلی زن، مثلا برمیگرده به من میگه زن دیگه جاش تو آشپزخونه است، یه مقدار همش زن و پایین تره میکوبه، مثلا همیشه به من میگه تو این همه فعالیت کردی.
حالا چیزای خوبه ایشون چیه؟
چیزای خوبه ایشون خصوصیاتش اینه که خب خیلی به من کمک کرد تو این 1 سال و 2-3 ماهی که من با ایشون رابطه داشتم.
آخه این که دلیل نمیشه برای این که آدم با کسی ازدواج کنه عزیز. شما میتونه برادرتون هم بهتون کمک کنه، استادتون هم بهتون کمک کنه، یه رئیس اداره هم. نه ببینید، شما با این حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید خب خیلی نگران کننده است. اصلا شما چیکار دارید میکنید؟ آخه اصلا نظام ذهنی و فکریشونه. بعد شما از کجا در اومدید، کجا دارید میرید؟ بعدم ببینید شما، چون نه مشکلتون مشکل قدرت بوده، گرفتاری این، اگر نگاه کنید به بحثی که درباره آدمای الان با یه ویژگی هایی، نمیخوام برچسبی رو تون بزنم چون اونا رو هیچ نمیدونم، اینه که یه نوع تشنگی و یه نوع نفرت نسبت به قدرت دارن و شما دقیقا اونو دارید. یعنی شما از یه طرف با اونجای که به دلیل اون قدرت و سوء استفادهش جنگیدید، حالا اینجا اومده یه کسی به طریق خفیف داره همون کارو میکنه، ولی کنارش و در موندید و به عنوان یه موضوع مسئله براتون مطرحه.
به ببینید من بهش برگشتم گفتم من احتیاجی ندارم که تو وایسی من بشینم، من انقدر هستم که خودم حامی خودم باشم. و هر موقع شعور اینو داشتی که با هر زنی که مثل پدر مادراتون با من رفتار نکنین و انقدر شعورشو داشتی که با هر زنی که دوست داری تو رخت خواب نری، بعد اون موقع میتونی روی زن مثل یک زن مثل یک دوست رو من حساب کنی. یا مثلا یه جایی میریم میشینیم.
خب جوابش چی بود؟
جوابش اینه که به من میگه تو ولی.
خب
ببخشید البته من خیلی عامیانه. میگه چون تو پدر نداشتی کسی نبوده بزنه تو دهنت. اصلا یک حرفای چون من مامان من ما ایران هم که بودیم مامان من بسیار زن فهمیده روشنفکر، یعنی ما همیشه از بچگی هر جوری که دوست داشتیم لباس پوشیدیم، مثلا تو خانواده ارامنه. خب معمولا
صبر کنید عزیز، تو شما چرا اهل جنگی بابا جان؟ جنگ با یه چیزی که اونم اینقدر نزدیک، مگر بیکاری؟ یعنی من به نظرم فکر کنیم خواهی اینو درستش کنی، اونجا میخواستی حتما سیستمو درست کنی، حالا اومدی یه نفر رو میخوای درست کنی. میشه دست از این بازی درست کردن آدم ها برداری؟ ایشون اگر اینه اصلا چه جایی برای گفتگوست؟
من همین منو نگران کرده. ولی
نگران کرده؟
دست در من بر نمیداره، میگه که من به مرور زمان عوض میشم. میگم اصلا امکان نداره آدم
اصلا چلسا. بحث اون نیست. نه بحث امکان عوض میشه یعنی چه؟ اصلا من یه باوری دارم، من باورم اینه که ایران مثلا بهتر از امریکا ساری به مرور زمان نظر من عوض میکنم. یعنی چی؟ اصلا شما تعجب میکنم که شما اصلا این حرف رو جدی میگیری. مثل که من به شما بگم تدریج قدم رو بلند میکنم یا کوتاه میکنم، اصلا معنا نداره اصلا این حرف. چون اون باز اقلا یه چیز غیر ممکنیست، آدم ها میخندن، ولی این یکی آدمیست که گول میخوره. نه من هیچ این رابطه را اصلا رابطه نمیدونم از اسمایی میخوای خود
تو
بازد.
من میگه تو فمینیست هستی.
خب هستم هرچه، چون با برچست که مسئله اینه شما قرار با این زندگی کنید اصلا غلط. پس بنابراین شما رو میخواد عوض کنید، نه شما او رو عوض کنید. نه به خودی عزیز، فکرای حرفای عجیب و غریب. اگر مطلب خاصیست باید رو خط بمونی، ما پیام ها اومده یا نه خدا بزگم. من این رابطه رو فقط ماجرای یه love hate relationی میبینم که به نظر من تو به خاطر مشکلاتت پیدا کردی. مواظبش باش، یه چیزی فقط باید محبت و عشق باشه، love hate relation که نمیتونه باشه.
خب بعد آقای
پس رو خط باش. پس روی خط باش. چنگان اجبن با ما باش.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان، آفرین. همون مامور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان مامور آگاه جامعه ایرانی هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 آریان، رامین آریان.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 38 و 55 درصد ایرانیان.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
ببخشید آقای دکتر، یه سوالم این هستش که در مورد خودم، که بعضی موقع فکر میکنم شاید به خاطر اینکه خب به هر حال یه جورایی خاصی بزرگ شدم، هم تو اجتماع هم در خانواده، شاید احساس میکنم این اشکالات از منه که نمیتونم با هر مردی ارتباط برقرار کنم.
چه فرقی میکنه؟ نه ببینید عزیز، نریتون بازی خطرناکه مخلوط کردن واقعیت با علیت. واقعیت این چیزیست که شما هستید، شما قراره با آنچه که هستید، مثل ایشون که همون چیزی که هست، ببینید به درد هم میخورید یا نه، و الا شما برید سراغ گذشته ایشون، معلوم بشه پدرش مثلا قاتل بوده، مادرش هم مثلا معتاد بوده، ولی اینکه نمیشه گفت پس عیبی نداره که ایشون اینگونه است. چه فرقی میکنه؟ اون یه بحث دیگریست، اون برای معالجه است، اون برای کسی که سابقه شو بدونه. شما همکنون هرچی هستید همینید. شما اگر عیب و ایرادی دارید، برید عیب و ایرادتون رو فکر کنید، حل کنید، اگر باور و اعتقاد دارید برید چک کنید ببینید درست یا غلطه. اما نمیتونید بگید به خاطر اینکه من زندگی بدی داشتم پس نباید آنچه هستم رو قبول کنم، حالا میخوام فکر کنم یک کسی دیگه ام، یا باید کسی دیگه باشم، یا تقصیر با منه، و حالا برم با یه چیزی که مخالفه عمل کنم. یعنی منی که میخواستم برم به شرق، ولی حالا چون مطمئن نیستم، یکی میگه بریم به غرب، میریم به غرب. خب یعنی چی عزیز؟ شما اصلا برای این، ببینید اینا بهانه گیریست، اینا یه مقدار غیر واقعی یا غیر معقول بودن در ارتباط با موضوع هست. شما همینه که هستید، و به نظر من الان شما به دلایل روانی یک کوششی برای توجیه این رابطه، برای نادیده انگاشتن جنبه های بد و منفیش، برای بیخودی بزرگ کردن جنبه های مثبتش دارید کوشش میکنید، و این بسیار بسیار خطرناک. شما به نظر من ظرفیت و توان ارزیابی مربوط به این موضوع ها رو، اگر من همین حال کنونی شما رو به عنوان اینکه شما این گونه هستید بپذیرم، اصلا ندارید. شما حق انتخاب ندارید، بلکه درست مثل آدم مست مستید که اگر مستی از سر شما برود میشه روتون حساب کرد. الان نه عزیز، شما الان حق رانندگی ندارید برای که مستید. شما رو من اونجوری میبینم، شما یه کوششی دارید میکنید، و البته به دلیل من که بقیه زندگی شما رو نمیدونم، آسیبا و اینا، ولی کمک بگیرید عزیز. ولی روزی که چیزی به هم نمیخوره، به هم نمیخوره. این که تقصیر من یا تقصیر اون موضوع اصلا مسئله نیست. مورد در مورد خلاف رو، این مطلبی که به شنونده قبلی داشتم، میشه فهمید تخلفی است، من تقصیر من و زنم ماشین شما، ولی این خیلی متفاوته که من فکر میکنم ماشین همه رو باید خراب کرد، و بنابراین پس اون عیبی نداره که اینجوری فکر میکنه. بیا مورد به موردش کنیم که فقط اشتباه کرده. نه، موضوع جدی است عزیز. کمک بگیرید، با یک کسی صحبت کنید، یه مقدار خودتون رو بشناسید. به حالا برفرض که اون نظری که به نظر من واقعی نیست و تقصیر شماست، خودتون درست کنید.
من خب یه مقدار پرخاشگر هستم، اونم به خاطر بک‌گراندی که
فرقی نمی‌کنه. ببین، پس ببین رفت یه جور دیگه. مثل این که شما برگردید، اذیت نشید، بگید چون زشت هستم پس باید این آدمی رو که به دردم نمی‌خوره قبول کنم.
نه، اصلا در مورد ایشون صحبت نمی‌کنم. میگم من به خاطر شرایطی که داشتم خیلی پرخاش
کرد. به درد هیچ کس نمیخورید. پس بنابراین شما نمیتونید توانایی تشخیص. ببینید عزیز، شما اگر عیب و ایرادی دارید، به دلیلی که عیب و ایراد دارید، نمیتونید با آدمی که عیب و ایراد داره یه زندگی پر از عیب و ایراد رو درست کنید. شما عیب و ایراد دارید، به خودتون درست کنید. به دلیلی که شما عیب و ایراد دارید، عیب و ایراد آدم دیگه نمیشه که از صحنه بره بیرون اهمیت نداشته باشه. شمایی که اذیت شدید با یه آدم نامناسب به جای اینکه لذت ببرید و رشد کنید رنج میبرید و متوقف میشید، مثل الان حالی که دارید. درست مثل این که من حتی گرسنه باشم ولی بدونم این غذا سمه ولی بخورم.
بله.
یعنی بعدش گرفتارتر میشم. این رابطه جای گفتگو داره. میخواید نگرش دارید نگرش دارید. من با اون حرف ولی برید کنار یک کسی عزیز، برید با کسی صحبت کنید. این کار حرفای شما خطرناکه عزیز. درست مثل دختر 3-4 ساله است که میخواد تصمیم برای ازدواج بگیره. نه نکنید. مثلا نمیگم شما و ایشون خوبید یا نیستید به درد هم میخورید جانم. من شما رو در حد توانایی ارزیابی نمیدونم. درست پس که به من و شما بگم بیا درباره این کتاب ژاپنی اظهار عقیده کن، من شما که ژاپنی نمیدونیم چه اظهار عقیده. بنابراین با یه کسی صحبت کنید که یه شناختی از خودتون پیدا کنید، تستایی هست که میتونه کمکتون کنه، بعد تکلیف کار به مقدار زیادی روشن میشه. مواظب خودتون باشید. خوشا شما. مرسی عزیز. خواهش. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر از برنامه‌های خوبتون و خوشحالم که دوباره بعد از این هفته صدای شما رو روی رادیو میشنوید.
نفهمیدم من همیشه بودم خانم، یعنی چون کجا من جایی نبودم.
هفته گذشته فکر کنم نبودید.
نه خانم شما نبودید، بنده همینجا.
معذرت میخوام، پس من میس کردم. به هر حال من سوال من در مورد خودم میبره، در مورد خوابهایی که مرتب اون برنامه خوش سر هم میبینم و مثل همه، یعنی یه سویه خواستیه تو خواب و یه دل اطلاعات به تو میدم.
نه بذاری من یه توضیح به شما بدم، فرقی نمی کنه. اولا خواب رو اگر به خاطرتون میمونه، معمولا به خاطر اینکه خوابتون سبکه. هر کسی که خوابش سبکه صبح میتونه از 20 تا خوابم صحبت کنه، چون حدود یه ساعت خوابی که ما میبینیم یه چیزی نزدیک حتی 500 تا 700 صفحه مطلب نوشتنی میشه. پس اولونه. دوم خوابای تکراری نشون دهنده یا یه موضوعی است که همکنون مسئله شماست، مثلا نگران برهم خوردن اوضاع و از دست دادن کنترلید، بنابراین حالا یه روز سر جلسه امتحان مطلب یاد تو میرید، رفع پشت فرمون هرچی ترمز میگیرید ماشین نمیسته، فرمون میدید نمیپیچه، یه روزی هرچی تلفن میگیرید وصل نمیشه، به اون صورت درمید. یه زمانی است که نه، ناشی از حوادث و اتفاقات کودکی است که به هر حال اونا درن وارد صحنه میشن و میان. حالا هر توضیحی که میخواستید بدید بدید، برای فرق خواستم بدونید که ماجرا احتمالاتش ایناست. جان
متشکرم. من بیشتر خوابایی هست من تا احساس کنم یه ذره خوابای من برمیگرده اون ترسهایی که داشتم یا دارم تو زندگیم، یعنی بیشتر دیدم اون خوابا به صورت اینه که فرض کنید من دارم یه ماشین رو دراز میکنم که یه ماشین بزرگی، معمولا بزرگتر از حد معموله، مثلا یه ماشین تراکی های چیز بزرگی، من هیچ وقت کنترل این ماشین رو ندارم، خصوصا وقتی این ماشین در سراشیبی میره کنترل ما از دست میدم و تو خواب با ترس و وحشت بسیار زیادی بیدار میشم از خواب.
این خب این که دقیقا مشخص عزیز، شما مسئولیت هایی دارید بیش از اندازه توانتون، انتظارات توقعاتی دیگران و خودتون دارید، احتیاجاتی خودتون و دیگران دارید و اینا سبب میشه که همطور که تو مثال قبلی من هم بود، همینطور خدمتون عرض کردم که حالا باید شما اونو اداره کنید. این چون این اینقدر عادیه، من فکر کنم 30-40% آدم ها هر شب از این خوابا میبینن و بعد شما میخواید اینو اداره کنید، از اوتش بر نمیایید، اتومبیل بیش ظرفیت بیشه، اونم تو سرازیری سرعت برای شما قابل کنترل نیست. البته خوشبختانه هیچ وقت هم تو خواب به جایی نمیخورید، یعنی معمولا از خواب میپرید، برای اینکه مکانیزم خواب اینه، بنابراین هیچ وقت نشده که بزنید در و داغون بشید تو چنین و چنان، مگر بله. شرایط استثنایی. بنابراین خیلی طبیعیه، یعنی من درگیر یه مقدار مسئولیت ها و تعهدات و احتیاجات و انتظاراتم که از توان من بیشتره و من از وقتش بر نمیام، این شبا میاد به سراغتون.
حالا من این خواب و خدمتون گفتم دنباله صحبت من این بود که این مسئله در بیداری برای من اتفاق افتاد، یعنی من سعی کردم یه مقدار کنترل داشته باشم، روز خیلی خوبی رو داشته باشم چون استرس و استرس خیلی دارم، سعی کردم روز بسیار آرومی رو داشته باشم حدود یه ماه پیش و تقریبا حدود شب بود وقتی سوار ماشینم شدم که حرکت کنم، در یه لحظه فرض کنید من پامو گذاشته بودم زیر اون قسمتی که برای کنیا هست. در یه لحظه احساس کردم که نمیتونم، یعنی نمیتونم باید یعنی شاک شدم، نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم. احساس کردم که بدن من قادر به حرکت نیست. خوشبختانه توی خیابون نبودم، تو پارکینگ لات بودم و در رو من به جدول برخورد کردم و به درختی و ماشین استاب کرد وایستاد. میخوام ببینم این احتمال این مسئله هست که من به دلیل اون خواب و ترسی که داشتم این اتفاق پیش اومده؟
دقیقاً. نه امیدوارم کسی وارونه تعبیرش نکنه. شما زندگیتون این گونه شده، خواب رو دیدید، بنابراین وقتی که پشت فرمون قرار گرفتید به دلیل اون استراب و نگرانی که داشتید، به دلیل اینکه یه مقدار سیستم در اختیار ناآگاه بوده، واقعا در وضعیتی قرار گرفتید که حتی آدم ها میتونن فلج بشن. ببین عزیز، آدم هایی هستن که چون نمیخوان چیزی رو ببینن برای مدتی نابینا میشن، چشمشون اصلا هیچی نمیبینه. بنابراین ریشش اون وحشت و نگرانی است که سبب شده کاملا شما در اون شرایط آنچه که خوب و درسته و باید انجام بدید انجام ندید و در نتیجه در اون وضعیت قرار بگیرید، نه برعکس. چون یه دفعه ممکنه به شما بگم ببین قبلا خوابش رو دیدید بعد اتفاق افتاد، نه، خوابو که دیدید اتفاق رو موجب شده. یعنی بذارید مثلا اینجوری فکر کنیم که من شب 4 دفعه خواب ببینم سر جلسه امتحانم و خودکارم نمی‌نویسه یا مطلب رو نمی‌فهمم، من سر جلسه امتحان برم فکر میکنم خودکارم نمینویسه، نه اینکه نمینویسه، فکر کنم نمینویسه، حتی ممکنه بالای کاغذ بگیرمش و فکر کنم چرا نمینویسه، یا مطلب کاملا از خاطرم بره. این به خاطر نیست که من از قبل پیش بینی کردم یا خواب رو دیدم به این معنا که آینده رو در گذشته دیدم، نه، این گونه موارد همیشه عکسشه، این گذشته هست که زمینه رو برای آینده فراهم میکنه. بنابراین کاملا همین عزیز، ببینید شما بیاد الان فرض رو بر این بگیرید، نگاه کنید به عکس کاری که ممکنه، فرض رو بر این بگیرید که من اگر سوار اتومبیل شم تصادف میکنم، من به شما میگم اگر این چند دفعه به خوابتون بیاد و شما جدی بهش فکر کنید شما تصادف میکنید. و باز به همین جهت است که ما برای کسانی که فکر میکنن تو فریوی اگر بیان یا پشت فرمون بشینن تصادف میکنن، تو ریلکسیشن میبریمشون و یه خواب و یک رانندگی بدون خطری رو، بدون هیچ گونه اتفاق بدی رو در ذهنشون میکاریم و بنابراین چون در ذهنش رانندگی بی ضرر و بی خطر و راحت و آسوده است، در وقت رانندگی هم خطری رو برای خودش به وجود نمیاره. به همین جهت است که آنچه که شما دیدید که خواب سبک بوده و براتون مهم بوده و تو ذهنتون جا افتاده، متاسفانه درست مثل یه حادثه سبب شده که شما به اون وضعیت برسید. حالا برای دو چیز باید عمل کنید، یکی این که اصولا کمک بگیرید که خوابتون رو سنگین و عمیق کنید که این رویاهای شما و کابوس‌ها یادتون نمونه، دوم این که مسائل زندگی رو که به دلیل از دست دادن کنترل شما رو مضطرب و غمگین و ایبس و حتی خشمگین میکنه رو با یه روانشناس در میون بذارید و حل کنید که نه اون خوابا سراغتون بیاد و نه خواب بد داشته باشید نه بیداری بد و در نتیجه ازش آسوده و راحت بشید.
آقای دکتر، من یه سوال آخرم از شما داشتم، متشکرم که راهنمایی کردین. من میخواستم ببینم که این ترس و نگرانی من میتونه ارتباط نزدیکی با، چون من با مشاوره‌ای که داشتم تشخیص دادن که من یه مقداری اضطراب شدیده، من تبدیل شده به OCD، این ممکنه ارتباطی با این قضیه داشته؟
کاملا. اصلا نه عزیزم، ببینید اضطراب یه زمینه ذهنی است، این وقتی که فیکس میشه، تثبیت پیدا میکنه، آدم گیر میده، میشه ابسسیو، یعنی میشه وسواس. وسواس چون ناچار باید به دنبال خودش برای کنترل خودش یه کاری بکنه، یکی از اونها عمل میکنه، میشه کامپالشن، میشه رفتار اجباری. بنابراین OCD یعنی ابسسیو کامپالسیو دیسوردر، یعنی من که آدم نگرانی هستم گرفتار وسواس شدم و حالا برای وسواسم باید یه اعمالی انجام بدم. خب من الان پشت فرمون نشستم، بهترین کار اینه که اصلا نتونم رانندگی کنم، یا به دلیل وحشتی که از خطر رانندگی دارم بهتره همین الان بزنم به جدول خودم رو خلاص کنم تا اینکه بیام تو فریوی بزنم خودم و دیگران رو به کشتن بدم. بنابراین شما ذهنتون خودش رو تو اون زمینه ها گیر میاندازه، بنابراین شما آدم مضطرب و نگرانی هستید که هم در عالم رویا با انگزایتی اتک و این حالت ها، رویا ها، کابوس های بد روبرو میشید و بیدار میشید، هم کسی هستید که متاسفانه در زندگی عادیتون در وقت بیداریتون هم این اداره و کنترل ندارید. معلومه حتی شما ای دارو بخورید هم خوابتون رو میتونه درست کنه، داروی مناسب، هم اون نگرانی ها و کابوس ها میره کنار، هم در زندگی عادی و معمولی گرفتار نخواهد بود، ولی استراب شما بسیار شدیده و تبدیل به وسواس و اجبار شده و در اون زمینه بهتر کمک بگیرید. خوشبختانه اینا مشکلات و بیماری های شناخته شده است و کاملا قابل معالجه و کنترل. بنابراین
دکتر، من در حال حاضر پاراکسیتین مصرف میکنم، ولی این دکتر البته روانپزشک دکتر خانوادگی اینو به من داد، اینو برای مدت یک ماه داد و گفت کافی. آیا فکر میکنین که چون من الان که یعنی دیگه تمام شده دوره پاراکسیتینم و دیگه استفاده نمیکنم اون دارو رو، احساس میکنم دوباره باز اون استرابام؟
نه ببینید سرکار خانم، در این گونه موارد حتما سراغ یه روانپزشک برید، برای که به هر حال تخصص اونهاست، بعدن میزان داروها، انواع داروها، ترکیب های مختلف رو به شما میدن، مورد شما شدید پزشک عمومی یا پزشک داخلی یا هر چیزی دانایی و توانایی لازم رو دارن، ولی به هر حال ما در دنیای تخصصیم، اون پزشک دانش به هر حال محدودتری داره و معمولا از آخرین پیشرفت ها ممکنه با خبر نباشه، علاوه حال که کار تخصصی مطرحه، دکتر چشم رو آدم میره پلو متخصص چشم، گوش و حلق و بینی رو همینطور، روان پزشک رو هم از دکتر عمومی و دکترای دیگه باید جدا کرد. در این که بسیاری از این دوستان آگاهی های کافی و لازم رو دارن من بحثی ندارم، ولی شما به یه روان پزشک احتیاج دارید که کار دارو درمانی شما زیر نظر ایشون باشه، که خاطرتون آسوده باشه، ریشه مطلب کاملا خشک میشه و از جا کنده میشه و شما رو برای همیشه آسوده میکنه. مواظب خودتون باشید، موضوع نگران کننده ای نیست، فقط احتیاج به انتخاب درست راه و روش برای حل یک باره و همیشه گیرش. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
محبت کردین آقای دکتر، متشکرم.
استدام.
خداحافظ.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می‌خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین‌ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه‌ای به کمترین نرخ روز کاهش می‌دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین‌ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می‌کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08. آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 1-877-215-1617 For lowest rates and best loan programs call Art of Financial at 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artoffinancial.com NMLS number 315730 An equal opportunity lender.
دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو روز همین یک شنبه ششم ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو خواهم داشت. همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق در سن دیگو. کنفرانس فاصله یا شکاف نسل‌ها، جنریشن گپ، در روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. این کنفرانس یا سمینار رو فرید پسر من که دکترای روانشناسی داره و من در خدمتتون خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی و انگلیسی است و ضمناً ورودی کنفرانس سن دیگو و این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین روز شنبه 26 ماه می در مونترال کانادا هستم، 2 کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دارم و یک شنبه 27 در تورنتوی کانادا 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من یا مراکز محلی میتونید در این زمینه دریافت کنید. و بالاخره 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش دارم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیگری سفر به آلاسکاس از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من اول میخواستم از شما تشکر کنم به خاطر خدماتی که
من بذار از شما تشکر کنم که امروز نفر پنجم ما بودید، ولی خوشحالم نوبتتون شد و تأسات سه تارا روی خط
شما رو دوست دارم، نظرتون هم برام خیلی
لطف و محبت. بنده در خدمت لطف و محبت.
آقای دکتر، من یه مسئله داشتم، نمیدونم یکم شاید
خوش بارتون، فقط یه مسئله داری، من یه 20 تا دارم بفرمایید.
سر یه خورده مسخره نمیدم، ولی برای من خیلی مهمه. من 33 سالمه، بعد 2 تا بچه دارم، ازدواج کردم و الان مشکلی که دارم خیلی از همیشه، یعنی از بگم از تینیجری دوست داشتم که همیشه مثلا شبای خیلی دوست داشتم ازدواج کنم و آخرم یه ازدواجی کردم که خب زیاد راضی نیستم از ازدواجم.
حالا میشه چند تا دیگه ازدواج کرد مثل مشمت سبقه؟ چه مدتی است ازدواج کردید عزیز؟
من الان 6 سال ازدواج کردم.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه هم یکیش 3 سال و نیمه، یکیش هم 2 سال و 4 ماشه.
اون وقت شما کار میکنید یا اینکه فقط؟
بله من کار میکنم، توی تریتمنت سنتر کار میکنم، برای آتیستیکا دیولوپمنتال دیسابیلیتی با اون کار میکنم.
و اون وقت ولی در امریکا تشتوری درسته؟
در کانادا هست.
در کانادا چه مدتیست در کانادا هستی؟
کانادا حدود 9 ساله 10 ساله تقریبا.
خب میفرمایید. خب حالا مشکل
الان هم یه مشکل در مورد ازدواج هم، حالا این دوست اولی بگم، اول این که من خیلی دوست دارم شبا مثلا یکی که همون شوهرم، خیلی دوست دارم مثلا بغلم کنه و قبل از اینکه ازدواجم کنم خب دوست سر داشتم، چند تا دوست سر مختلف داشتم، خیلی هم یعنی فقط به خاطر اینکه یکی شب منو بغل کنه این کار، یعنی دوست داشتم که با یکی دوست بشم. و الان مثلا شوهرم خب به خاطر اختلافایی که داریم و یا به خاطر اینکه بچه داریم بعد بره مثلا سراغ اون بیزی هستیم، زیاد نمیتونه مثلا این کار، یا اگر بتونه خودش نمیخواد، چون بالاخره بعضی وقتا بحثمون میشه، اون غر میکنه و یه رفتاری به خصوص که داره اون مثلا نمیاد طرفه. من خیلی نمیدونم واقعا چیکار کنم که بتونم شبا راحت بخوابم.
نه صبر کنید آخه خانم، این که ببینید یه نیاز که نیست، این برای شما یک گیر و گرفتاری شده. به من بگید چند تا خواهر برادر شما داری؟
من 5 خواهر برادر دارم، یعنی 5 تا هستیم، من بچه 4 هستم.
خب ببینید شما یه جایی آمدید که وقتی خیلی برای شما نمیمونده دیگه، میدونید تو خانواده‌های 5 نفری شما رو به عنوان کودک گم شده میدونن، شما در حسرت در آغوش بودن و احساس امنیت و آرامش رو از این طریق به دست آوردن بودید. حالا به من بفرمایید اگر میدونید چه مدتی مادر خودشون به شما شیر دادن؟
من حدود 3 ماه مامانم یک 3 ماه به شیر دادم و بعدش هم از 3 ماهگی تا 7 سالگی توی مهد کودک بودم.
خب دیگه ببینید همینجاست. ببینید شما اگر یک کمی با من آشنا باشید، من حتی یکی از سوالاتی که در آسیب دوران تولد تا 14 ماهگی دارم همینه، برای که کسانی که در 14 ماه اول در آغوش گرفته نشدن، نوازش نشدن، معلومه که یه تشنگی در این زمینه دارن و تا اونجا پیش میره. یه ذره صداتون دچار اشکال شد، اگر کاری کردین لطفا نکنید، یا الان یه ما یه باز نمیدونم
الان
درست شد، ممنونم. و بعدم حتی میدونین کار به اونجا میرسه که حتی بین 6 تا 12 ماهگی اگر کودکی نوازش نشه برای چند روز میتونه بمیره. بنابراین موضوع نوازش در کودکی اصولاً به عنوان یک تشنگی و یه نیاز اصلی و اساسی در میاد که آدمو حتی تا پای ابسشن و وسواس میبره. بنابراین شما به دلیل اینکه مادر یک مدت کمی به شما شیر دارن، دو به خاطر اینکه توی مهد کودک بودید و در آغوش گرفته نشدید، در آغوشی که تمام مدت هر وقت خواستید باید می بوده، معلومه اون تشنگی رو دارید. حالا دو تا مسئله است، یکی اینکه میتونید با آدمای ازدواج کنید که اونم ایشون هم مثل شما باشن که ایشون حالا همسرتون نبودن،
دومی که
خب حالا اون یه خودش رس، دومی که این مشکل رو میتونید به حل کنید عزیز، این مشکل رو میشه بهتون کمک کرد که دست از این نیاز شیر خارجیتون بردارید. یعنی شما اونجا گیر افتید، شما اونجا استاک شدید و این انتظاری که شما دارید انتظار اونجاست. همونطور که عکسش هم هست، کسانی هستن که در دوران 14 ماه اول مثلا سینه مادر گاز میگرفتن یا رفتارهای عجیب و غریب میداشتن که مثلا مادر تنبیهشون میکرده یا واقعا چون مادر درد گرفته واکنشهای تند نشون میداده، جیغ میزده یا میزده بچه رو، و اونا از اینکه تچ بشن لمس بشن متنفرن. آدمایی هستن که اصلا دوست ندارن به کسی نزدیک بشن، یعنی فکر کنن که اصلا چه ضرورت داره، این لوسبازی ها چیه. و به همین جهت است که آسیب کودکی به دو صورت خودشو نشون میده، یا اینکه من سخت احتیاجی به این ارتباط دارم و همونطور که شما گفتید باش راحت و آسوده نیستم، یا کسانی که اصلا ندارن. ولی هر دو تا نشانه آسیبه، یکی به خاطر اینکه رنج برده به خاطر این همه نزدیکی و بنابراین در ذهنش کاملا شرطی شده که من هر وقت نزدیک بشم آسیب میبینم پس نمیخوام نزدیک بشم. شما درست برعکس در اون حسرت بودید که در آغوش گرفته بشید و این به عنوان یه نیاز در شما خودشو نشونه، درست مثل نیازی که آدم به غذا داره یا هوا داره. ولی کار مشکلیه، ولی از عهده‌اش باید بر بیاد و الا راهی نداری.
آقای دکتر من حالا یه چیزی زیاد دوست ندارم موضوعم رو بگم ولی حالا مجبورم بالاخره. من نگاه کنی اصلا به خاطر این حسرت واقعا برام حسرت هست، یعنی من نمیدونم هر روز و هر ساعت بهش فکر میکنم که چرا من مثلا اینجوری شدم. مثلا من به همون اوایلی که اومده بودم کانادا با یک نفری که دوست بودم، به خاطر اینکه اون مثلا باش یه چمایی همخونه بودم، بعد ازش میخواستم که مثلا بیاد پیشم یا بغلم کنه، این کار نمی کرد. بعد من اصلا یه کار احمقانه کردم که تا الان هنوز شوهرم و کسای دیگه دارن میزنن تو چشم به خاطر اون کار احمقانه که کردم. الان یعنی خودم فکر میکنم میگم چقدر من
نمیدونم احمق. نه به بحث احمقی نیست عزیزم، من حال حدس میذارم چی میگید. ببین اصلا بحث احمقی نیست، بحث عبارت از این است که درست مثل من نیازی است که به هوا دارم، من نیازی است که به آب دارم. شما به دلیل آسیب شدید کودکی اون سیستم در شما جا افتاده، در مغز شما جا افتاده عزیز. من شما الان فارسی بلدیم درسته؟ میتونیم الان تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ من شما ممکنه فارسی حرف نزنیم، ولی ما که نمیتونیم فارسی بلد نباشیم. شما وقتی که این در کودکی جا افتاد گرفتاریست، به همین جهت که حوادث کودکی زندگی ما رو بعدن رقم میزنه، نه به اندازه 1% و 5%، بس خود کاملا کنترل رو به دست میگیره. شما آسیبتون بسیار شدید بوده، این محرومیت شما از نوازش یا استروک شما رو به اینجا رسونده و در نتیجه شما الان برای به دست آوردنش مثل یه معتاد حرکت میکنید، برای شما مثل یه ماده مخدره برای شما، شما رو به مرحله اعتیاد رسونده. به همین جاست که میشه کمکتون کرد، شاید حتی یه مقدار دارویی، برای که اون سیستم مغز رو یا اون قسمت از مغز رو میشه آرومش کرد که این نیاز نباشه، و الا گرفتاری است. یعنی شما همیشه باید بچه.
من فکر می‌کنم خودم الان دپرشن دارم.
حالا اون قصه، اون میتونه به خیلی چیزا برسه عزیز. شما اصلا نگاه کنید به بچه‌ای که بین 6 تا 12 ماهگی در آغوش گرفته نشده، موضوع دپرشن یا افسردگی به عنوان یکی از احتمالاتی که برخی از اوقات بیش از 50% اتفاق میفته. بنابراین حالا اون یه قصه دیگری است. پس بذارید ببینید، شما یک کودک آسیب خورده اید عزیز، شما یک کودک در حقیقت مجروحید، یه wounded child، یه خونریزی دارید، یه شکستگی استخوان‌هاتون رو دارید و شما باید اون رو درستش کنید، و الا با همسرتون و با دیگران که براشون این موضوع این گونه مطرح نیست که نمیشه برخوردی این چنین داشت. یعنی شما مثل این است که شما بگید من احتیاج دارم 5 دقیقه به 5 دقیقه مثلا بستنی بخورم. خب این عادی نیست دیگه. نتیجتاً چون یه همچی چیزی عادی نیست، شما باید خودتون رو درست کنید و در این زمینه باید برید دکتر و دکتر خوبی داشته باشید که بدونه. و این ماجرایی که همین کوتاه مدت برای من گفتید، شما کاملا در چند سال اول زندگیتون اونجا استاک شدید و موندی. شما حرفاتون هم حتی یه ذره استدلالاتون هم برخی از اوقات یه بوی کودکی داره، ولی کاملا میشه فهمید از کجا میاد، و اونو تا حل نکنید هیچ کس دیگه از عهده کمک یا حل مشکلات شما بر نخواهد بود. به دنبال خودش افسردگی داره، خشم عصب شدید داره، بعدن وقتی خشمگین میشید پشتش احساس گناه و تقصیر میکنید، بعد احساس حقارت سراغتون میاد به خاطر اون عدم اعتماد.
یعنی همیشه کودکی هم تو اکسام هست، همیشه که من جدا وایس دادم توی مهد کودکی بودم، من دور بودم.
خب شما همیشه قهر بودید عزیز. آخه عزیز شما رو ببینید، شما رو به خودشون نزدیک نکردن. من اگر به من اینکه با هم حرف بزنیم و یاد نداده باشن، من وقتی به یه آدمی میرسم خب قرار نیست حرف بزنم. چرا برخی از مردم کم حرفن؟ چون باشون حرف نزدن. چون حرف زدن براشون یه موضوع عادی نیست. حرف زدن مثل یه ورزشه که باید یه ساعت خاصی، یه دلایل خاصی داشته باشه انجام بدن، یا مثل غذا خوردنه. شما آسیبتون بسیار معلومه، عمیق و سنگین، مربوط به کودکی است، ولی خوشبختانه قابل حله. کاری که به شما پیشنهاد میکنم، که امیدوارم برام، چون بچه کوچیک داری، لطفاً سی دی و دی وی دی های من رو، هر کدوم رو، مال تولد و 3 تا 7 سالگی رو دو سه بار بشنویدش یا ببینیدش، نه تنها به خاطر بچه‌هاتون، به خاطر خودتون، برای که ببینید با شما چه کردن. چون من همه این موضوع رو اونجا آوردم، یعنی تو اون 30 ساعتی که از تولد تا 7 سالگی هست، دقیقاً این مسائل آمده، برای که اگر شما نتونید این موضوع رو برای خودتون حل کنید، گرفتار میشی. شما باید ببینید اصلا آسیب از کجا خوردی.
آقای دوستو من میگم اگه مثلا شوهرم یه خورده، شوهر من خیلی وربال عبیز داری، یعنی یه سر کوچیکن چیز بدترین فرشای زشت رو من میده، و این باعث میشه که من هی بیشتر احساس نیاز بکنم.
نه به اون دلیل نیست که احساسه.
اگه شوهرم با من یکم مهربون تر باشه، باز این نیاز احساسی کمتری میکنم.
نه ببینید، نیازه، حالا ممکنه کمی هم حرفتون درست باشه، ولی قصه چیز دیگه است. حالا شما فکر کنین من در حالی که یه آدمی هستم که تشنه هستم، به من همجوری نمک بخورونن. شما یه آدمی که تشنه این همه محبت و نوازش و تچ و لمس هستید، حالا با یه کسی باشید که نه تنها این کار رو نمی کنه، از نظر زبانی و کلامی هم شما رو اذیت میکنه، خب معلوم اوضاع خیلی بدتر و بدتر میشه. و در
من الان تصمیم گرفتم یکم، یعنی دارم بهش فکر میکنم که جداشم، و از یه سال دیگه ازتون داشتم میخود که به سنی که میخوام، یعنی بچه های من مثل من نشانه.
نه ببینید از اینا چه ارتباطی به هم داره؟ شما اولا قرار نبود ببینم
اگر جداشم چه سنی کمتری آسیب به بچه میخوره، که من اگر جداشم علاق بگیرم
اشتا. نه ببینید عزیز،
من اصلا نمیتونم با اون ادامه
بدم. آخه داستان است با کسی دیگه هم ادامه نخواهید داد. فکر کنید کی الان میاد مثلا فرض کنید که جز اون گروهی میشه که شما رو با 2 تا بچه میگیره، همجوری صبح تا غروب، شب و روز تو آغوش میگیره. متأسفانه تلفن قطع شد. یعنی کی عزیزم، آخه شما یه انتظار و توقعی دارید که ماجرای طلاق که مسئله شما نیست. ممکنه شما رابطتون با همسرتون رابطه خوبی نباشه، اونو کاملا من میتونم بفهمم. برخی از اوقات ازدواج ها غلطند و بد، برخی از اوقات واقعا زن و شوهر به جای اینکه شکر به هم بدن، نمک روی زخم هم دیگه میریزن. بسیار خوب، من اینو کاملا میتونم بفهمم، فرضاً بر این میگیریم چنینه. اما شما نگاه کنید که آسیبای خودتون رو حل نکردید، شما نمیدید مسائل و مشکلات خودتون رو حل کنید. این اولیش. دوم شما اومدید با همون مسائل و مشکلات تصمیم به یه ازدواجی گرفتید که مخصوصا نیازهای اولیه و اساسی شما از طریق این آدم که قرار بوده یه آدم مهربونی باشه، خودش اهل نوازش باشه، اهل اون برخورد درست فیزیکی و بدنی با شما باشه، او هم مانند شما یا نزدیک به شما، این در آغوش گرفتن رو به عنوان یه جزی از امنیت و آرامش و اون چی که دوست داره بدونه ازدواج کرد. بعد از اونم بی هوا اومدید دوتا هم بچه آوردید، دوتا بچه هم آوردید، اونم با فاصله یه کم که به هر حال کار رو براتون مشکل میکنه. حالا هم به خاطر این که رابطتون بده، تنها فکری که به سرتون زده طلاقه. خب آخه این که مشکلی رو حل نمیکنه، شما طلاق بگیرید، گرفتاری خودتون رو میخواید چیکار کنید، دو تا بچه تو این سن و سال رو میخواید چیکار کنید، توی کشور غریب میخواید چه کنید؟ آخه شما قبلا هیچ علامتی نشون ندادید که واقع بینانه مسئولانه انتخاب میکنید که آدم بگه خب حالا این دفعه دارید این کار میکنید. از اون گذشته اگر شما مسائل و مشکلاتی دارید، اگر آسیبایی دیدید به گونه‌ای که با حرفاتون میشدید، خب معلومه آدمای دیگه اون زمانی که نخوان به عنوان دکتر، به عنوان پرستار، به عنوان مددکار کنار شما باشن که بعد از یه مدتی هیچ زن و شوهری نخواهند بود، خب طبیعی است که با هم اشکال و اختلاف پیدا میکنید و در نتیجه انتظارات و احتیاجات شما وقتی که برای دیگری قابل قبول نیست میتونه مسئله آفرین باشه. من به هیچ وجه نمیخوام اگر ایشون کسی هستن که شما رو کلامی آزار میدن و تقصیر و گناهش گردن شما بنذارم، ایشون مسئول رفتار خودش هست، ولی ای بسا فشاری که شما رو خودتون و ایشون میارید این وضعیت رو در مورد ایشون هم تشدید میکنه و در حالی که ایشون مسئولن خب گرفتار شدید. بنابراین عزیز شما برید مسائل مشکلاتون حل کنید، شما مطمئن بشید که حالتون خوبه، همچین احتیاجات و نیازهای وسواسگونه ای رو مانند آنچه که فرمودید ندارید. حالا که هیچ کدوم از اینا رو ندارید، ببینید بخواید با زندگیتون چه کنید. ولی اگر با همین حال بد و این زخم و آسیبایی که شما در من نشون دارید من میبینم، با اینا شما بخواید هر جا برید گرفتارید، برای شما مسئولیت دو تا بچه رو دارید. به هر حال متاسفم تلفنتون قطع شد، امیدوارم برید دکتر خوب و این مشکل حل کنید. شنگ و نجبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با